أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الخامس و ستون، جلسه 65 از مباحثه اصول در باب مفاهیم بودیم و به خصوص مفهوم شرط. بعد از این که اصلش رو مطرح کردیم، در بقیه هنا امورون وارد شدیم و رسیدیم به امر دوم. امر دوم این بود: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، اگر شرط متعدد شد اما جزا و حکم یکی بود. اینجا ما در مفهومگیری از جمله شرطیه چه می کنیم؟ ظهوراتی ایجاد می شود که با هم تضاهم و تعارض پیدا می کنن. اینا رو باید یه جوری حل کرد. چهار احتمال در جلسه قبل بیان کردیم، چون در دو مقام باید بحث می کنیم. یکی مقام ثبوت که اون مقامات مقام احتمالات بود و وجوه بود، دوم مقام اثبات و خارجه. این که در مقام ثبوت چه احتمالاتی و چه وجوهی مطرح می شود، چهار احتمال رو بیان کردیم. اگرچه برخی ها در اینجا احتمالات دیگری رو هم مطرح کردن، احتمال پنجم، احتمال ششمی رو هم در اینجا مطرح کردن، اما اون احتمالات دیگه خیلی احتمالات معقولی نبوده. مناقشتها معها، مناقشه و اشکالش با خودش بود. مثلا رو اشاره کنم، یکی از احتمالاتی که ذکر کردن اینه که ما دو تا جمله شرطیه که داریم، یکیشو بگیم مفهوم دارد، یکیش بگیم مفهوم نداره. به یک مفهوم یکی اخذ کنیم، به مفهوم دیگری اخذ نکنیم. این یه راه حله. بله، مشکل حل میشه، اما این راه حل معقولی نیست. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح لازم میاد. ما یکی رو بگیم مفهوم داره، یکی بگیم نداره، به چه دلیل؟ بدون وجه ترجیح ما احد و هما رو ترجیح بر دیگری بدیم. اینا دیگه مطرح نکردیم. اما در مقام اثبات کدوم یکی از این احتمالات قابل اینه هست که ما بهش تمسک پیدا کنیم، بهش قائل بشیم، یا به عبارتی احسن الوجوه کدام است، احسن الاحتمالات کدامه؟ چون یک احتمال این بود که ما بیاییم مفهوم هر کدام از اینها رو با منطوق دیگری تخصیص بزنیم. احتمال دوم این بود که بیاییم اصلا بگیم همه جا شرط مفهوم دارد الا اذا تعدد شرط و تعدد جزا، مگر در این مورد. یکی بیایم دست از انحصار علیت برداریم، یکی دست از استقلالیتش برداریم. همه این وجوه رو که بیان کردیم گذاشتیم، کدام یکی از اینها مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرمایند دو تا از این احتمالات، یکی از این احتمالات مورد مساعدت عرف است، اونم الاحتمال ثانی، احتمال دومه. احتمال دوم رو عرف میپسندد، تایید میکند. اون احتمال چه بود؟ احتمال این که ما بیان بگیم آقا اینجا که شر تعدد پیدا کرد و جزا واحد شد، اینجا مفهوم نداره اصلا. همه جا جمله شرطیه مفهوم داره الا در مانع حنفی که شرط متعدد شد، چون جایگزین داره شرط. وقتی که این میرود شرط دیگه جاش میاد، بگیم مفهوم نداره. میگه عرف این رو خیلی سهل میداند و این رو مورد مساعدت قرار میدهد. میگه همه جا قائل مفهوم شرط میشیم الا در این مورد. این عرف میبسنده، یعنی به عبارتی ما رفعیت به طور کامل از مفهوم در همه جا نمی کنیم، اما در مورد تعدد شرط و وحدت جزا اینجا رفعیت از مفهوم می کنیم. میگیم آقا مفهوم ندارد. این وجه رو میگه عرف میپسند. اما یک وجه دیگری رو ساده کفایی روش انگوش میگذاره، اون وجه چهارم است. میگه وجه چهارم هم عقل میپسندد، وجه عقلایی است. از نظر عقل وجه چهارم درسته. چطور؟ وجه چهارم چی بود؟ این بود که گفتیم آقا ما از ظهور جمله شرطیه در استقلال شرط ها رفعیت کنیم، چون ظاهرش گفتیم اینه که شرط وقتی میاد میگه انجا اکه زیدون فاکرمه، یعنی این شرط به خودی خود مستقله، این شرط است نه به زمینه دیگری. گفتن از این دست برداریم بگیم آقا دو تا شرط گذاشتن اینجا، اذا خفی الاوان یا خفی الجداران، این دو تا شرط گذاشتن. ما بیایم بگیم آقا اینجا از استقلالشون دست برمی‌داریم، بیایم بگیم قدر جامع درست کنیم، یه قدر جامع درست کنیم. قدر جامع حد ترخصه. قدر جامع در خفاء اذان و در خفاء جداران حد ترخصه، اینم قدر جامع انتزاعی و اعتباریه، ماهوی نیست. یا اگر گفت انجا ازا جاک یا انجا اک زیدون او امرون فاکرمه، اینجا زید و ام خصوصیت ندارن، منظور انسانه، قدر جامعه ماهویشون انسانه، یه آدم میشه اومد اکرامش بکن، حالا زید و ام مصداقی از اون هستن. بیان قدر جامعه ایجاد بکنیم. چرا؟ چون عقل میگد الواحد لا یسر منه الا الواحد، میگه یک شرط یک مشروط میتونه به وجود بیاورد، یک علت یک معلول میتونه وجود بیاره، یک سبب یک مسبب به وجود میآورد. اما شما اینجا آمدید دو تا شرط رو برای ایجاد یک مشروط قرار دادید. اینجا یک شرط لا یسر من الا الواحد و الواحد لا یسر الا من الواحد، در مقابلش هم هست، یکی هم فقط از یک شرط ایجاد می شود. این بحث در فلسفه مطرح است. اینجا ایشون می فهمان که این بحث بحث عقلایی است، بحث عقلی است، و در حقیقت از کنم محضر شما که در اینجا این از جهت عقل قابل پذیرش است. یعنی اون چه که مؤثر در جزا هست میگون قدر جامع، به تعبیر آقایون مشترک معنویست که در تجمیع افراد وجود داره. به تعبیر باز بخوای اصولی بیان بکنیم، میگیم خصوصیت افراد از لوازم استعماله، از نه از خصوصیات وضع. یعنی وقتی شما رو این رو استعمال میکنی، خصوصیت زید معلوم میشه، خصوصیت خفای از آن مشخص می شود، و الا قبل از استعمال این خصوصیت وجود ندارد. خب این رو از کنم محضر شما. این میگه از جهت عقل قابل پذیرشه. این وجه چهارم قد مشترک سببه. خب بر همون اساس اون قاعده الواحد لا یسر الا من الواحد بر همون مبنا هستش. صاحب کفایه می فهمم که این از جهت عقل مورد تاییده، اونم از جهت عرف مورد تاییده. خب حالا ما در اینجا چه کار میکنیم؟ در مقام قضاوت و تحقیق، عرض ما این است که التحقیق یقتضی، تحقیر اقتضا می کند که بگیم احسن الوجوه و الوجه الاول. بگیم احسن الوجوه وجه اوله، لا ثانی ولا رابع ولا الوجوه الاخرى. در میان چهار وجه، نه چهارم نه دوم، وجه اول احسن الوجوه. البته مخالفتی نداریم با اینکه وجه چهارم وجه اوغلایی است، مخالفتی نداریم با اینکه وجه دوم وجه عرفی است، با این مخالفتی نداریم، حرف آخوند رد نمی کنیم، اینو قبول داریم. اما آیا اون الوجه الذی یسانده العرف یا الوجه الذی یسانده العقل آیا هو احسن الوجوه؟ این وجه احسن الوجوه است؟ ما میگیم نه، اینا احسن الوجوه نیست. احسن الوجوه چیه؟ وجه اول است نه وجه چهارم. چرا؟ چون وجه اول ملاحظه کنید ما دست از مفهوم بر نداشتیم. خب ملاحظه بفرمایید، ما امر دایر می شود بین این که ما بیایم رفع ید کنیم از مفهوم، بگیم مطلقا مفهوم ندارد، یا این که نه بگیم مفهوم دارد اینجا مفهوم نداره، یا این که نه بگیم مفهوم داره اینجا اما مفهوم این مقید می شود. ملاحظه فرمودید سه تا اما این دوران بین ثلاثت امور داریم، یا بگیم آقا مطلقا مفهوم ندارد، یا بگیم همه جا مفهوم داره الا در ما نحن فی، یا بگیم نه مفهوم داره اینجا اما مفهوم این مقید میشه به منطوق دیگری. میگیم انجا اگر زیدون مفهوم داره، اما مفهومش هم اینه که اند عدم مجیء زید لا یجب الاکرام، اما به شرط این که امرم نیاید یا احسان نشه. اگر امرم نیومد دیگه واجب نیست اکرام، لکن اگر امر آمد جایگزین زید شده در اینجا. اگر خفاء جداران نبود معناش این است که قتل واجب نیست، به شرط این که خفاء اذان هم صورت نگیره. ما اینجا اومدیم مفهوم یکی رو با منطوق دیگری مقید کردیم. این جمع عرفیه، این جمع عرفی متداوله در میان جمعها، در میان مواردی که اختلاف ایجاد میشه، تعارض ایجاد میشود، یکی از راه‌ها تمسک و روی آوردن اقبال به جمع عرفی است، به جمع عرفیه که یک اصطلاحی جمع عرفی که در حقیقت بیاییم جمع کنیم میان این دو بعد قضیه. میگیم آقا اینجا در منطوق این با منطوق او تعارض نداره، مفهوم این با مفهوم آن تعارضی نداره، اما منطوق این با مفهوم دیگری تعارض دارد، با اون تعارض داره. اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم این تعارض رو با هم تخصیص میزنیم، میگیم مفهوم آن تخصیص میخوره به منطوق این، یعنی چون منطوق مقدمه دیگه، همیشه منطوق لفظ مقدم است بر مفهوم، میگیم منطوق رو مخصص قرار میدیم برای اون مفهوم، میگیم اون مفهوم تا جایی که این مخصص اجازه بهش میدهد. این میشه احسن الوجوه، این یک وجه جمع عرفی است که در اینجا عرض کنم محضر شما که مورد تأیید قرار میگیره. البته یک نکته باقی میمونه اینجا، ممکنه کسی به ذهنش بیاد اشکالی بکنه، بگه آقا فرق شما با آخوند چی شد؟ جناب آخوند صاحب کفایه گفت که ما این وجه مورد عنایت عرفه، شما هم میگید این جمعتون جمع عرفیه. آقا عرف چند تا قضاوت داره؟ مگه عرف به چه چیزی قضاوت میکنن؟ به ما حکم به الاخون او به ما حکم بهی انتم، اونی که شما حکم کردید عرف متعادت میکنه، یا اونی که از کنه محضر شما آخون در اونجا بیان کرده. عرض ما در اینجا اینه که آقا در باره عرف، این عرفی که ما ازش حرف میزنیم غیر از عرفیه که جناب و حق حساب کفایی حرف میزنه، اینا با هم منافات نداره. اون عرفی که صادق کفاج علی صحبت میکنه غیر از عرفیه که ما میگیم. چرا؟ توضیحش ملاحظه کنید. میگیم حجیت عرف، اصلا عرف کجا حجیت دارد؟ یه بحثی باز من دو سه بارم عرض کردم، اینجا عرض میکنم، در کتاب الخمسیم که چاپ شده ما یه بحثی داریم، در اونجا بحث کردیم، شاید آقای پورنگ در اونجا حضور داشتن در سوریه، ما به مدت مفصلی بحث کردیم، شاید نزدیک 30 صفحه از کتابه، تحت عنوان مرجعیت العرف، اصلا عرف کجا مرجع است، به چه زمانی تا چه حدی میشه به عرف مراجعه کرد، که بعضی هم خواستن تحقیقی بنویسن در همین باره، من گفتم به اونجا مراجعه کردن و استفاده کردن. در باره عرف اگر بخوای عرف حجت باشه، دو تا شرط باید داشته باشه. یک، از این اشکال رو تقویت کنیم تا بعد جواب بدیم. یک اینه که عرف باید در نظرش مردد نباشه، بگی یا اینه یا آن. این اگه عرف مردد باشه اون عرف نمیشه بهش اعتماد کرد، باید عرف یک طرفه قضاوت کند. این یک. ثانیاً اگر گفتیم عرف این چنین قضاوت میکنه، عرف متقابل و مخالف نباید داشته باشه، نباید در مقابلش عرف دیگری باشد. عرف غیر از وجدانه، وجدان من یه چیزی رو قضاوت میکنه، وجدان شما چیز دیگری رو. اما عرف نمیشه بگه عرف من با عرف شما، این فرق میکنه. عرف نباید عرف مقابل و مخالف داشته باشه. خب حالا اون عرفی که آخوند گفته میگه وجه دوم، عرفی که شما میگید میگید وجه اول، اینجا فرق چیه؟ اینجا عرض میکنم محضر شما اینه که باز یه اشاره بیشتر بکنم به این مطلب، اینه که اصلا عرف دلیل لبیه ها، عرف دلیل لبیه، دلیل لبی به ادنا اشکال ساقط میشود. مثلا چی؟ مثل اجماع. اجماع دلیل لبیه، اگر یه جا درباره اجماع اشکال کردیم، اجماع از اعتبار بلافاصله میافتد، بلافاصله میافتد. دلیل لفظی نیست، دلیل لفظی تاب داره، اما دلیل لبی تاب نداره، یه مانع به وجود بیاد بلافاصله از اعتبار میافته. اینجا اون چه که جناب مرحوم آخوند بهش استناد کرد این نیست که ما در مقابل عرف او باشیم. جواب اینه که آقا عرف در برابر چیه؟ در برابر شرع دی. عرف در برابر شرع، عرفی که نسبت به فهم معنای الفاظ عرفیه اظهار نظر میکنه، این فرق داره با سیرهی که میگیم سیره عرفه. اینجا ما میخوام یک لفظی رو از عرف معنایش رو بفهمیم. اون سیره سلوک عقلا که میگیم عرف عقلاست، اون متفاوته، اون در مسائل معیشتی، در مسائل معاملاتی میگیم آقا عقلای عالم اینطور بودن که بیع معاطات رو هم قبول میکردن، این معاملات عقلای عالم اینطور بوده استش، این اعتبار داره، حجیتش هم متسالمه. اما ریشه این اعتبار چیه؟ خبرویت اوناست، میگیم اونا عرف در اونجا خبره هستش و اینجا هم نسبت به این الفاظ خبره است. میگیم لفظ معاطات رو عرف ازش اینطور میفهمه، لفظ نکاح رو عرف ازش اینطور میفهمد. این عرف هم در اینجا مقصود عرف خاصه، عرف عام نیست، عوام مردم نیست در اینجا که از کنم محضر شما بگیم چطور این کار انجام میشه، پس منظور عرف خاصه. خب محقق خراسانی اینجا وقتی که در عرف وجه میگه عرف وجه دوم رو میپسنده، مقصود از ایشان عرف عامیانه نیست در اینجا، چون عرف عامیانه که تعدد شرط و وعدد جزا نمیفهمد، عرف کوچه و بازار تعدد شرط و وعدد جزا نمیفهمد، نسبت به چیه؟ تعدد شرط و وعدد جزا نمیتونه هزار نظر بکنه. این کار کار چیه؟ کار عرف خاصه، عرف متخصص در این مسئله. پس منظور از حجیت عرف، عرف عام است که عرف عام در یک نظر باید داشته باشه. ببین همه اینو گفتم به اینجا برسیم، عرف عام یک نظر دارد، نباید در مقابلش نظر مخالف دیگری باشه. اما عرف خاص لازم نیست یک نظر داشته باشه، عرف خاص هر کدوم یک نظری میتواند داشته باشه، عرف عام نظر متقابل رو به هم نمیتابد، اما عرف خاص ممکنه تفاوت برداشت داشته باشه. من از این در مقام استنباط، این آقای مجتهد یه چیزی رو استنباط میکنه برداشت میکنه، اما در مقام دیگری کسی دیگری چیز دیگری برداشت میکنه. اون وقت جمع عرفی اینجا غیر از نظر عرفه. ما وقتی میگیم جمع عرفی، یعنی جمع عرفی یک اسمه، یک عنوانه، در حقیقت یک جمع تحلیلی اصولیست، یک جمع تحلیلی اصولیه. مثلا وقتی در رابطه با دو تا دلیل میخوام بین نفس و ظاهر، یک دلیل نفس یک دلیل ظاهر است، میخوام بین اینا جمع کنن، این جمع رو میگن جمع عرفی. لذا میان به سبب نفس از ظهور رفعیت میکنن، به سبب وجود نفس از ظهور رفعیت میکنن، این بهش میگن جمع تحلیلی اصولی. اسمشو میذارن جمع عرفی، یعنی جمعی عرفی که اصولین اینا میپسندن. پس جمع عرفی گفته میشه به خاطر این است که، یعنی پس از این که جمع کردیم، این جون جمع کردیم، این رو اگر بر عرف خاص، بر مجتهدین اصولی بیم عرض کنیم، اونها این رو تایید میکنن، میپسندن، این میشه جمع عرفی. پس اون چه که ما گفتیم در اینجا عرف، غیر از اون چیزی که مرحوم محقق خراسانی گفته، لذا منافات با این نداره. در اینجا عرضمون این است که همون مطلب قبلی که بیان کردیم، احسن الوجود الوجه الاول است، نه سایر وجود دوم و چهارم. و صلی الله علی محمد.